آپارتمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدای بر محمد و آل محمد درود فرست و ما رو در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد مهنوس و محشور بدار. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام بر شما. پرسمان تاریخی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. این برنامه رو به صورت زنده میشنوید. تا ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. تکرار این برنامه صبح روز شنبه بعد از خبر ساعت 10 صبح تقدیم شما گرامیان خواهد شد. در این برنامه سوالات شما درباره تاریخ اسلام مطرح میشه و پاسخ این سوالات رو از زبان کارشناس محترم این برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهیم شنید. خدمت جناب استاد پیشوایی خیلی مقدم عرض میکنم. سلام بر شما، خوش آمدید.
تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جایی هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، سوالات تاریخی خودتون رو میتونید از طریق دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف، از طریق شماره سامانه پیام کوتاه ما و همچنین از طریق رایانامه برای ما بفرستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. دو شماره تلفنی است که همکاران بنده گوش به زنگ صدای شما هستند. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست. در آغاز پیامکتون عدد 304 به عنوان شناسه این برنامه فراموش نشه که معلوم شه سوالو برای این برنامه فرستادید. البته از طریق رایانامه هم میتونید مطالبتون رو بفرستید. رادیو معارف @irib.ir نشانی ماست. در خدمت شما هستیم و در همین آغاز برنامه خدمت یک از شنوندگان گرامی هستیم که پشت خط ارتباطی ما هستم. خدمتشون خیلی مقدم عرض میکنم. سلام بر شما.
سلام عرض جناب زهرامی، حالتون خوبه؟
خیلی متشکرم، زنده باشید.
متشکرم. خدمت استاد پیشوایی هم سلام عرض میکنم. خسته نباشن. من به همراه خانواده و دوستا همیشه به اصطلاح از مطالب گویای ایشون استفاده میکنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. معرفی نفرمودید خودتون رو.
من انصاری هستم از فردیس کرک.
آقای انصاری؟
بله.
بسیار خوب. آقای انصاری در خدمت شما هستیم، بفرمایید سوالتون رو.
خواهش میکنم. فقط اگه به قطع وقت نمیشه چیزی رو، من از وسط جاده بودم کشیدم کنار، عذرخواهی میکنم.
الان که صداتون خیلی خوب میاد، امیدوارم همینطور باشه. بفرمایید.
خواهش میکنم، زنده باشید. من یه سوال شبه هست در حقیقت برای من پیش اومده، بعد خیلی دوستان سوال کردیم این من اونور و جواب خیلی قطعی نرسیدیم. بعد این اگه امکان داره استاد برای ما روشن بفرمایید. در رابطه با حضرت رسول اکرم صلوات الله یه سوالی پیش اومده.
بله.
در کتاب آقای امامزاده، کتاب 14 معصوم، من در منزل دارم، در کتاب 14 معصوم ذکر شده که ایشون از حضرت خدیجه سلام الله 7 فرزند داشتن.
بله.
بعد ولی خب ما اینجور که در منابر و جای دیگه میشنویم ایشون تعداد فرزندانشون فقط حضرت فاطمه زهرا سلام الله ذکر میشه. بعد میخوام بدونم که این
درستش چیه؟
بله. آیا این تناقض حقیقیه یا واقعا ایشون فرزند داشته نداشته؟
بسیار
بشه برای ما.
خب انشالله در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو خواهش کنم. آقای انصاری اونجا بارون میاد؟ اینجا که هوا بارونیه، قم بارونیه.
بله الان کرج هم بارون میاد به شدت، ولی الان متوقف شد، کم شد در حقیقت.
خداوند انشالله بارون و رحمتش رو بر همه ما نازل بکنه. در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. شما رو به خداوند مهربان میسپارم.
فقط عذرخواهی میکنم، من چون رادیو ندارم اشکال نداره پشت خط بمونم؟
میتونید؟ بله میتونید. بله میتونید پشت خط باشید گوش بدید و البته تکرار برنامه هم که صبح روز شنبه است. من با شما خداحافظی میکنم ولی میتونید پشت خط بمونید. خدا نگهدار شما. جناب استاد پیشوایی بفرمایید.
بله، حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 4 تا دختر داشتن که آخرینشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. به این نامه که عرض میکنم زینب، ام کلثوم، رقیه، آخریش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. 2 یا 3 پسر هم داشته به این صورت به نام قاسم، عبدالله، طیب و طاهر. اون تا اختلاف است که آیا طیب و طاهر دو نفر جداگانه بودن یا یک نفر بودن، این لقبشون بوده.
بله.
آیا نرا دو نفر حساب کنیم یا یک نفر حساب کنیم، یا اصلا طیب و طاهر لقب عبدالله بوده، به نام طیب و طاهرم ازش یاد می شده. بله. اینها از حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده بنابر مشهور. بعضیا ادعا دارن که دخترها مال حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده از شوهر قبلیش، ولی این نظر خلاف نظر مشهوره. نظر مشهور اینه که اینا از حضرت خدیجه کبری از رسول خدا صلی الله و سلام علیه بوده.
بله.
بعد از هجرت به مدینه از یک مادری مصری نوزاد پسری هم به دنیا آمد، اسمش رو ابراهیم گذاشتن، ولی او هم در 18 ماهگی از دنیا رفت. فرزندان پسر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همه پیش از بعثت حضرت از دنیا رفتن، ولی دخترها بودن، بعد از بعثت هم بودن. و ابراهیم که از مادر مصری ماریه قبطیه متولد شده بود در 18 ماهگی از دنیا رفت.
بسیار خوب، اینم پاسخ سوال جناب آقای انصاری. شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم با پرسامان تاریخی. در ادامه برنامه یک سوال تلفنی خواهیم شد.
پرسامان تاریخی بفرمایید.
خب شنواشین.
سلام
علیکم. می‌خواستیم اگر امکان داره در زمینه شخصیت میثم تمار و همینطور ابوذر غفاری قدی صحبت بشه.
بله، معرفی می‌فرمایید.
من فضل الله ترکیان از دارچه اصفهان.
بله. درباره ابوذر غفاری، چون در برنامه اخیر فکر کنم برنامه هفته گذشته بود، بله، یا هفته قبلش بود صحبت کردیم، بله، این رو حالا فاکتور بگیریم بخش دیگر سوالش رو پاسخ بفرمایید جناب استاد.
بله، میثم تمار میگن اصلش عجم بوده و غلام زنی از بنی اسد بوده و امیرالمومنین علی علیه السلام او را خرید و آزاد کرد و فرمود که اسم چیه؟ گفت که اسمم میثمه و اسمم ساسانه. رسول حضرت فرمود که من شنیدم رسول خدا از تو به عنوان میثم یاد کرده.
بله.
سالم ببخش. از تو به عنوان میثم یاد کرده. اون سالم را رها کن، همین نام تو از این به بعد به نام میثم باشه. و اما میثم تمار، تمار یعنی خرما فروش، ظاهرا خرما فروشی میشرده. اجمالا از اون زمان ارتباط میثم با رسول، با امیر المومنین علی علیه السلام برقرار شد. او را از اصحاب امیر المومنین علی علیه السلام و امام حسن و امام حسین میشمارند و از اصحاب خاص امیر المومنین علی علیه السلام میشمارند، به طوری که از علوم غیبی و از حوادث آینده از محضر امیر المومنین علی علیه السلام چیزایی فرا گرفته بود. حتی یه روز نقل شده که به عبدالله ابن عباس که مفسر بزرگیه و در تفسیر خودش میگه من شاگرد امیر المومنین علی علیه السلام بودم، داره که یه روز در مدینه به عبدالله ابن عباس گفت که قلم و دوات دست بگیر، اون چی من میگم بنویس. و چیزایی گفت از حوادث آینده و عبدالله ابن عباس باور نکرد.
بله.
کاغذ رای اون چیز را پاره کرد، گفت این خرافات چیه داره میگی؟ گفت پاره نکن اینا را، اون چی من میگم بنویس، اگر که در آینده اتفاق نیفتاد اون وقت پاره کن.
بله.
یعنی معلوم میشه از این نظرها فراتر از عبدالله ابن عباس بوده که در تفسیر شاگرد امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
بله.
خیلی ارتباط نزدیکی با علی علیه السلام و اهل بیت داشته و در تشیع معروف بوده و در شرح حالش می نویسن که 10 روز پیش از این که امام حسین سلام الله علیه وارد عراق بشه او را به شهادت رسوندن، یعنی در کمین بودن و او را در قادسیه سر راه عراق بازداشت کردند. و بردن کوفه زندانی کردن و در زندان با مختار آشنا شد. موقعی که این زندان بود مختارم در زندان کوفه بود.
بله.
اونجا آشنا شدن. از اخبار غیبی امیرالمومنین علی علیه السلام اونجا بعضی ها را به مختار منتقل کرد. میگن یه راز اطمینان خاطر مختار پیشگویایی بود که میثم در زندان به او گفته بود. بله. او در زندان به مختار گفت که تو از این زندان آزاد میشی.
بله.
از زندان این طاغوت، این امیری که ما را اینجا زندانی کرده، تو آزاد میشی و این را میکشی. بله. امیدواری داد به او. مختار آزاد شد. روزی که مختار را میخواستن ببرن به قد برسانن، نامه از طرف یزید رسید که مختار آزاد کنه. البته شوهر خواهر مختار عبدالله ابن عمر نزد یزید وساطت کرد و از یزید خواهش کرد که دستور بدید مختار را آزاد کنن. مختار را آزاد کردن. مختار گفتن به شرط اینکه در کوفه نموند.
بله.
ولی میثم همچنان در زندان موند. به نظر میرسه زمانی که عبیدالله ابن زیاد بگیر به بند را شروع کرد، روزای اولی که امام حسین داشتی وارد عراق شده بود و به سمت کوفه تشریف می آورد، در مقتل ها آمده، ما هم در مقتل جامعه از سید شهدا نوشتیم، یک بگیر به بندهایی را عبیدالله ابن زیاد شروع کرد، حکومت نظامی اعلام کرد، اشخاص را، اشخاص مظنون را، بزرگان شیعیان را بازداشت میکرد و به قتل میرسوند.
بله.
در اون اوضاع میثم را هم به شهادت رسوندن و به وضع فجیع هم به شهادت رسوندن، به دار کشیدن، با تناپیچ کردن به یه چوبه دار و او در همونجا هم احادیثی راجع به فضیلت امیرالمومنین علی علیه السلام در اون وضعیت بیان میکرد.
بر بالای چوبه دار.
بر بالای چوبه دار. در حالی که تناپیش شده بود. و سه روز این با اون وضع درناک عرض کنم که در چوبه دار موند و سرانجام زبانشو بریدن و پهلوشو شکافتن و اینجور به نحوه در واقع بی سابقه و به نحوه بسیار خشین و بیرحمانه او را در راه ولای اهل بیت به شهادت رسوند.
رضوان خدا بر او و بر همه شهدای راه حق و حقیقت. از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. خدمت این برادر گرامی آقای فضل الله ترکیان که سوالشون پخش شده عرض میکنم که چون هم درباره میثم پرسیدن هم درباره ابوذر غفاری عرض میکنم، فایل صوتی برنامه‌های گذشته رو میتونید در پایگاه اینترنتی رادیو معارف .ir در اختیار بگیرید. چون در یکی دو برنامه اخیر درباره ابوذر جناب استاد پیشوایی توضیحی داده بودند، دیگه ما به ایشون نپرداختیم. برید انشالله از این طریق میتونید پاسخ سوالتون رو دریافت بفرمایید. با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
خب سری بزنیم به سوالات پیامکی. 919-2042 در دانشنامه امام علی علیه السلام مقاله‌ای وجود دارد که میگوید کار دیوان نویسی از ابتکارات خلیفه دوم مسلمانان بوده و البته از حضرت علی علیه السلام هم مشورت گرفته. یکی از کارهای دیوان نویسی ثبت تمام آمار مهاجران و انصار و ردبندی و امتیازبندی آنان است. آیا این ردبندی مورد تایید حضرت علی علیه السلام بوده؟ و سوال دیگرش اینه که وقتی حضرت علی علیه السلام حکومت را به دست گرفتند، آیا آن دیوان را تغییر دادند یا بر همان اساس حرکت کردند؟ بفرمایید جناب.
ابتدا خلاصه عرض میکنم که به تعبیرشون اون ردبندی مورد موافقت علی علیه السلام از روز اول نبوده.
فهم.
اصل تأسیس دفتر و دیوان که اسامی اشخاص اونجا سرط بشه، دریافتی ها، پرداختی ها سرط بشه، که کار مثبتی بوده اون را هم یا از ایرانی یا از رومیا اقتباس کرد، چرا را عرض میکنم. ولی وقتی قرار شد که مقرری به اشخاص پرداخت بشه، با تبعیض مقرر کرد خلیفه، اون تبعیض را و اون ردبندی به تبعیض شد، اون ردبندی تبعیض آمیز را امیرالمومنین علی علیه السلام قبول نداشت. بلذا خودش هم وقتی به حکومت رسید، البته اون روش در زمان عثمان هم جاری بود، علی علیه السلام به خلافت رسید، اون را به هم زد و بیت المال را بین مسلمانان بیسویه تقسیم میکرد. قضیه از این قرار بوده که در زمان خلیفه دوم دولت اسلامی و حکومت اسلامی توسعه پیدا کرد، سرزمین‌های متعددی، کشورهای متعددی فتح شد و غنایم زیادی به مدینه رسید، هم خراج هم غنایم جنگی، و احتیاج به حساب کتاب داشت. در حالی که زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم و مدت کوتاه خلافت ابوبکر اینقدر اموال نبود و هرچی هم که می رسید هم زمان رسول خدا و هم زمان ابوبکر بیسویه تقسیم می شد.
بله.
اموال هم کم بود، نوبت نمی رسید حالا یه اندوخته بشه حسابش داشته باشه، این جزئی بود. از کدام این در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاد.
بله.
بنا به نقلی یکی از مسلمان ها نقل کرد که من در شام دیدم رومیا چنین دفتر و دستک و دیوانی داشتن. در بعضی از منابع نقل شده که هرمز ایرانی که از سرداران ایرانی بوده، اسیر شده بوده ولی مسلمان شده بوده، اون زمان در مدینه به سر می برده، میگن او به خلیفه پیشنهاد کرد، گفت دولت ایران، دولت ما دفتر داشت، دیوان داشت و ثبت میشد از چه کسانی حقوق گرفتن، مقرری گرفتن، چه کسانی نگرفت، همه اینا ثبت میشد. خوبه که شما هم این کارو بکنید. ایشون هم پسندید و این کارو کرد، منتها نحوه تقسیم را تبعیض آمیز مقرر کرد. 7 جور امتیاز و درجه بندی اعمال کرد. مسلمانان قریش بر غیر مسلمانان رتبهشون بالاتر رو بیشتر می گرفتن.
بله.
از قریشی ها کسانی که زودتر هجرت کرده بودن، از کسانی که دیرتر هجرت کرده بودن کمتر بیشتر دریافت می کردن.
بله.
عرب، مسلمانان عرب از عجم ها بیشتر دریافت می کردن.
عجب.
بله. اینجور طبقاتی کرد، یعنی امتیاز بندی کرد، 7 جور اینجور امتیاز مقرر کرد، حتی بین همسران رسول خدا تبعیض قائل شد و رتبه بندی کرد. مثلا تصریح میکنند که مقرری عایشه، حفصه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر و ام حبیبه دختر ابو سفیان، مقرری هر یک از اینا 12,000 درهم بود. 12 ظاهراً درهم بوده، تصحیح نمی‌کنن، ظاهراً درهم بود.
بله.
در حالی که جویریه و صفیه دو تا از همسران رسول خدا 5,000 درهم بود.
عجب. کمتر میدادن دیگه.
بله. ما حالا به چی دلیل اینجوری عمل میشد؟ بنابراین 7 جور بین، یعنی مسلمان ها را به 7 دسته، به 7 رده تقسیم کرد و برای یه عده امتیاز قائل شد و این مفسده به بار آورد. چرا که نوع امتیازهایی که در نظر گرفته بود با قریش منطبق بود. مثلا قریش عرب بودن.
بله.
پس از عجم ها بیشتر می گرفتن. نوع مهاجران از قریش بودن، پس اینا از انصار مقدم بودن.
بله.
جلوتر هجرت کنندگان هم از قریش بودن، پس اونا بیشتر می گرفتن. نوع امتیازهایی که در نظر گرفته شده بود با مصداقش قریش بود. قریش هم که از زمان جاهلیت خودشون رو از دماغی فیل افتاده فکر می کردن، یعنی همیشه خودشون رو یک سر و گردن از بقیه مسلمان رو برتر می دونستن و از انصار برتر می دونستن.
بله.
و به مخلوقات مخلوقات خاصی بودن و خیلی باد دماغ داشتن. و این امتیازات هم که همه به نفع اینها تمام شد، خودشونو در دوره خلیفه دوم دیگه تافته جدا بافته تصور و جا انداختن.
یعنی این تقسیم بندی یه مهر تاییدی بود بر اون افکار جاهلی. بله.
و برد گرفتن به اصطلاح این را برای خودشون یه فرصت چه کردن و این گزارش ها به خلیفه رسید. تاریخ طبری و دیگران می نویسند که بله. خلیفه گله کرد، گفت چه حرفای شما می زنید؟ شنیدم یه جا نمی نشینید دستبندی می کنید، می گید فلانه از فلان گروهه، فلانه از فلان گروهه. باعث دستبندی و طبقاتی شده بود بین مسلمان ها.
بله.
من اگر اینجوری مقرری را با تفاوت چیز کردم می پرداختم، من خواستم با شما مدارا کنم، اگر عمرم کفاف کرد بر می گردانم به زمان رسول خدا.
بله.
ولی پیش از این که برگرداند کشته شد.
درست. یعنی خودش هم متوجه شده بود.
بله. بله. خودش در اواخر عمرش متوجه عیب این کار شده بود.
درسته.
ولی فرصت نشد. و این روال در زمان خلافت خلیفه سوم هم که 12 سال حکومت کرد و این همچنان ادامه داشت. و عرض کنم که
دیگه یه سنت شد که دیگه افراد حق خودشون میدونستن،
جا افتاد، هنجار شد، یعنی درسته. نهادی به تعبیر امروز نهادی نشد.
بله.
و یکی از چیزایی که امیر المومنین علی علیه السلام باش مخالفت کرد و شدیداً در برابرش استاد همین تبعیض بود. در کتاب روزه کافی، یعنی جلد 8 کافی که اسمش روزه است، یعنی متفرقاته.
درسته.
کافی 8 جلد، 2 جلد اولش عقاید راجع به توحید است و نبوت است و امام ائمه است و امامت است و اینا.
بله.
این 2 جلد را میگن اصول کافی. 5 جلدش فروع کافی احادیث فقهیه.
درسته.
احادیث فقهی ناظر به ابواب فقه مختلف، صلات و صوم و حج و جهاد و ازدواج و طلاق و معامله و اینا.
بله.
7 جلد. جلد 8 معروف به روزه است. وقتی میگن روزه کافی یعنی جلد 8.
بله.
متفرقات به تعبیر محدثان قدیم نوادره، اسمش رو مرحوم کلینی گذاشته روزه. در جلد روزه با چاپی که بنده دارم، چاپ مکتبت الاسلامی تهرانه، در صفحه 58 بیانی از امیرالمومنین نقل میکنه، اسمش خطبه نمیذاره ولی ظاهرا خطبه است. بیانی از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه که خیلی مهمه، از اسناد مهم اون زمانه. متاسفانه این بیان حضرت مغفور مونده، کمتر بهش توجه شده.
بله.
حضرت من شمردم حدود 25 الی 26 27 مورد خلاف و بدعت، یعنی کار نادرست خلاف سنت رسول خدا می شمارد. می فرماید خلفای قبلی عمدن این کار را کردن و حالا من اینها را لغو کنم، حتی سپاه من از اطراف من پراکنده می شوند.
عجب.
نمی مانه در اطراف من جز اهل بیتم و اصحاب نزدیکم.
بله.
و اینا را که می شمارد، حضرت می فرماید اگر دواوین عطا را به زمان رسول خدا برگردانم، یعنی 20 سویه تقسیم کنم.
بله.
این دانه می افته. بلزا حضرت از روزای اول، هم روزای اول دستور داد به منشیش که حساب موجوده بیت المال را بگیره و خبر کنه که مردم بیان سهمیهشون رو بگیرن. چیزی نبوده، نفری به 3 درهم میرسیده.
بله.
و فرمود که کسی غایب نباشه، همه بیان سهمیشون رو بگیرن. و بزرگان قریش آمدن گوشه مسجد نشستن، یعقوبی اینا مبارک معروف تصریح میکنه که ببینن چجوری تصریح میکنن، کف دست هر کس 3 درهم بذارن. بعد بلند شدن رفتن، گفتن ببین کار ما به کجا رسیده، مثلا فلان شخص که غلام بوده اونم 3 درهم میگیره، حالا کف دست ما علی 3 درهم به ما میذاره.
یعنی به افراد و غلامشون به یک اندازه.
بله. حضرت میفرمود چی نبوده، حالا این غلام بوده امروز آزاد شده.
بله.
بنابراین این قسمت از سوالشون را جواب عرض میکنم که خب اصل دیوان حفظ شد، این ترتیباتی بود، یادداشت میشد، حساب کتاب بود، مشکلی نداشت. لکن اون تبعیضها را علی علیه السلام قبول نداشت.
بله.
خودش هم تقسیم بیت المال را برگردون به بیستویه و در کل دوران حکومتش از بیستویه تقسیم کرد.
و همین کارم باعث کلی اعتراضات شد.
و یکی از مشکلات حضرت، بنده در کتاب جدید من تاریخ اسلام از صحیفه تا کربلا مشکلات حکومت علی علیه السلام رو شمردم.
بله.
و یکیش هم همین تقسیم بیستویه است که موجی از مخالفت را در برابر حکومت نوپای حضرت ایجاد کرد. یکی بهایی بود که حضرت به موالی می داد.
بله.
عجمها را مثلا احترام می کرد و می فرمود که در اسلام بین عرب و عجم تفاوت نیست و این برای قریشی ها چیز نبود، گوارا نبود، در برابرش می ایستادن و موالی می آمدن شکوه می کردن از تبعیضی که در مورد ها مردم اعمال می کردن. حضرت می فرمود چی کنم؟ برید شما تجارت کنید و خرید و فروش کنید از این را و به نوایی برسید، که البته حقوق و مقرریشون هم حضرت به سویه می پرداخت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. این هم پاسخ سوال شنونده گرامی. یکی از شنوندگان در خط ارتباطی ما هستم، خدمتشون خیلی مردم عرض میکنم. سلام بر شما.
سلام آقای بهرامی،
حالتون خوبه؟ انشالله
خسته نباشه. قربونتون برم، صداتون خیلی ضعیفه.
متشکرم. صدا الان بهتر شد؟
خدمت شما.
بله.
خدمت همه عوامل برنامه پرشمار
شریفی. زنده باشید. معرفی فرمایید.
بودی و سلامتی دارم خدمت های استاد پیشوایی. شبا که همیشه سلامت باشم. من زین الدینی هستم از تهران، مزاحمتون میشم.
آقای زین الدینی دخمه شما هستیم. آقای زین الدینی
زنده باشه. از استاد یه سوال داشتم، این که یهودی های مدینه خب به هر طریقی میخواستن به پیامبر و مسلمان ها ضربه بزنن. یکی از این دستیزاتون این بود که گفتم عده ای از ما میریم خدمت پیامبر و مسلمان میشیم. حالا بعد از اونم عرض یا فردای اون روز میریم میگیم مثلا ما تحقیق کردیم دیدیم مثلا دین خودمون بهتره، به این طریق مثلا ضربه بزنن از در روانی.
بله.
مثلا اونم استاد بفرمایید که بر خود پیامبر سلام الله با این عده چی بود و سر انجام این دستی شد.
بسیار خوب آقای زین‌الدینی، انشالله همراه باشید با برنامه. در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو جناب استاد پیشوایی خواهند داد.
خیلی
از طریق گیرنده پاسخ رو خواهید شنید. خدا من یاد شما.
زنده باشید. ممنون. خدا
بفرمایید جناب استاد پیشوایی. اصل ماجرا توضیح همه چی بوده؟ این یهودی ها کیا بودن؟
بنده در کتاب تاریخ اسلام از جاهلیت تا رحلت پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله را آوردم، شیطنت های یهود. برای یهودیای ساکن مدینه پیشرفت اسلام نایوار بود.
بله.
و چون اینا عمری عادت کرده بودن به دو قبیله قدیمی شهر یثرب یعنی اوس و خزرج آقایی کنند، سالها با هم زندگی می‌کردن. دو قبیله اوس و خزرج بت‌پرست بودن ولی بدوی بودن و ولی یهود هم افراد باسواد بینشون بود و هم از نظر کلن فرهنگی و از نظر نظامی از هر نظر بنا برتری داشتن. عادت کرده بودن به همشهری های بت‌پرستشون آقایی کنن، عمری آقایی کرده بودن. هجرتی پیش آمد، رسول خدا و مسلمان های مکه آمدن در مدینه مستقر شدن، اوس و خزرج هم مسلمان شدن. ابتدا روابط یهودی های مدینه و اطراف مدینه خوب بود، روابطشون دوستانه بود، ولی به تدریج که اسلام پیش رفت و پیروان اسلام بیشتر شد، اینا بو بردن که اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، اینها یعنی یهودیا، یعنی این چیزی بود که خودشون چرتی انداختن، به این نتیجه رسیدن. به این نتیجه رسیدن که اگر اوضاع اینجوری پیش بره، ما یعنی یهودیا یا باید به صورت یک اقلیت زندگی کنیم بین مسلمان ها، یعنی اون آقای و سروری ما از دست بره، یا ما مسلمان بشیم. مسلمان که حاضر نبودن بشن و ما به صورت اقلیت و ضعیف به سر میبریم. کاری هم از دستشون ساخته نبود و رضا همجور که ایشون اشاره کردن یه شیطنت هایی میکردن، القای شبه میکردن. موردی هم که ایشون سوال فرمودن آیه قرآنه، قرآن مجید نقل میکنه که
بله.
اینا میکنن سو برید ما بیارید عصبی ایثار کفر بکنید که مسلمان ها متزلزل بشن، اینا قرآن مجید نقل میکنه.
درسته.
و شیطنت های دیگه هم می کردن که بنده در هفتش بند در اونجا اینا شمردم. حالا سوال اینه که رسول خدا چی می کرد در برابر اینا؟ جوابش اینه که حضرت با شیطنت های اینا مقابله می کرد تا در حد القای شبهه و فکر و اینها بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینا را خونسا می کرد و جوابش می داد. به دلیلش هم اینه که همین شیطنت اینا را قرآن برای رسول الله بیان میکنه، یعنی یا رسول الله اگر اینا سمیان ازار اسلام میکنن عصر میرن چی میکنن، بدونید که اینا روی برنامه هست و توطئه در کن.
بله.
رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نظر فرهنگی در برابر القای شبهه اینا میستاد و توطئه های فرهنگی و فکری اینا را خونسا میکرد، مگر اینکه کار به جاهایی میرسید که جز جنگ و برخورد نظامی چاره نبود، که این جز سه مورد بیشتر نبود در مورد یهودیای مدینه.
بله.
اجمالا حضرت با این ترفندای شیطنت آمیز اینها مبارزه میکرد، نمیذاشت این جا بیفته.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. یه سوال پیمکی بخونم خدمتون. موسیبند از درود نوشتن لطفاً درباره شهادت معلب بن خنیس توضیح دهید.
معلب بن خنیس از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده، از شیعیان بسیار بزرگ اون زمان بوده، ارتباط بسیار بسیار نزدیک با امام صادق سلام علیه بوده و اسراری از شیعه و شیعیان در دست معلب بن خنیس بوده.
بله.
و زمان زمان حکومت منصور دوانیقی بوده. حکومت دوانیقی و عوامل حکومت منصور دوانیقی در مدینه می دانستن که اسراری در اختیار معلم خنیس و می خواستن این اسرار محرمانه را از معلم خنیس بگیرن و او مقاومت می کرد.
بله.
و یکی دو بار بی احتیاطی کرد معلم خنیس که در بعضی از کتابای ما نقل شده که حضرت به اصحابش می فرماید که من به معلم خنیس گفته بودم که رازداری بکنه، نکرد جان خودشو به خطر انداخت. در هر صورت آمدن به بهانه این که معلم خنیس با محمد ابن عبدالله محمد نفس زکیه همکاری میکرده، از طرفداران او بوده.
عجب.
در زمان منصور دوانیقی بارها در هم برنامه مطرح شدیم که دو برادر از سادات حسنی بودن، محمد ابن عبدالله و ابراهیم ابن عبدالله، دو برادر همزمان محمد در مدینه قیام کرد و برادرش ابراهیم در بصره، ولی متاسفانه قیامشون شکست خورد و هر دو کشته شده.
بله.
آمدن حاکم مدینه متهم کرد معلم خنیس را که این از طرفداران محمد نفس زکیه بود. البته اونها نفس زکیه نمی گفتن، نفس زکیه تعریفشه.
درسته.
گفتن این از طرفداران محمد ابن عبدالله بوده، از دعات او بوده، از هواداران او بوده،
محمد ابن عبدالله حسنی.
و به این جرم و به این اتهام بازداشت کردن و او را رئیس شرطه مدینه، یعنی رئیس پلیس مدینه، به شهادت رسوند. خبر به امام صادق سلام الله علیه رسید، حضرت به شدت ناراحت شد و حرکت کرد، تشریف برد به اصطلاح مقر حاکم مدینه، در حالی که پسرش اسماعیل هم پشت سر حضرت حرکت میکرد. حضرت بسیار تند اعتراض کرد به حاکم مدینه، فرمود اموال مرا گرفتی، آدم مرا کشتی، معلم خنیس به چی جور میکشتی؟ گفت من نکشتم. فرمود چی کشت؟ گفت رئیس شرطه کشته. حضرت فرمود با اطلاع شما کشته یا بدون اطلاع شما؟ گفت بدون اطلاع من کشته. فرمود بدون اطلاع شما کشته، خب مجازاتش کنی، چطور بدون اطلاع شما آدم مرا کشته؟
بله.
و نقل شده که در کتابای مثل قاموس رجال نقل شده که
در کتابای رجالی، یعنی
رجالی. بله. به شدت حضرت ناراحت بود و سر نماز حاکم مدینه را ظاهرن اسمش اگه درست یادم مانده باشه داوود ابن علی،
بله،
حضرت او را نفرین کرد و فردا او به هلاکت رسید.
بسیار پس نشون میده که شهادتش خیلی ناراحت کننده بوده برای حضرت. تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
از اون سوالی داشتم از جناب استاد پیشوایی. من خواهش داشتم استاد پیشوایی چند مورد از این نحوه برخورد امام علی علیه السلام رو با این مفاصل اقتصادی به حضور دوره درشتا و حکومتی هاشون رو و شرایطی که به اصطلاح باعث مثلا برخوردهای احیانا متنوع میشه رو بیان بکنم برای تنویر اخبار عمومی. خودم خیلی مایل هستم بدونم. ممنون میشم. از بیرجند تماس میگیرم. موفق است.
بله جناب استاد بفرمایید.
بله بنده باز جسارتن عرض میکنم نظر ترویج کتاب خودم را ندارم، ولی در کتاب اخیرمون، کتاب تاریخ اسلام از صحیفه تا کربلا، اونجا که نوبت بحث رسیده به حکومت علی علیه السلام، سیاست کوتاه مدت و سیاست دراز مدت حضرت اونجا مطرح کردم. حضرت دو جور اصلاحات میخواست انجام بده، یکی اصلاحات سیاسی، یکی اصلاحات اقتصادی.
بله.
هر دو بعضیاش کوتاه مدت بود، بعضیاش دراز مدت بود. اصلاحات سیاسی را حضرت هم کوتاه مدت و هم دراز مدت انجام داد. مقصودمان از اصلاحات سیاسی این بود که اینه که حضرت کارگزاران خلیفه سوم، خلیفه قبلی را عوض کرد.
بله.
چون انقلابی که صورت گرفت، شورشی که صورت گرفت، منتهی شد به قتل خلیفه قبلی، عمدتاً یکی از عواملش همه رفتار کارگزاران خلیفه بود که معمولاً و اکثریت قریب به اتفاقشون از بنی امیه بودن، از قوم خویش خلیفه بودن.
بله.
و افراد فاسد بودن، افراد فاسق بودن، از شرابکارها بودن، از بدسابقه ها بودن، از حد و کیفر اسلامی تحمل کرده ها بودند و مردم دلشون از اینا پر بود. حضرت اینها را عوض کرد و این از اصلاحات سیاسی بود، با یکی دو مورد استثناء، خیلی استثناء کم بود. یکی مثلا اهل کوفه خواهش کردند که ابو موسی اشعری باقی بمونه، که اون از بنی امیه نبود و سوء استفاده مالی هم نداشت، ولی متأسفانه ابو موسی اشعری هم بعدا تخم زرق از آب در آمد، حضرت بعدا او را عوض
کرد.
و یکی هم معاویه بود که اصلا زیر بار نرفت، حضرت معاویه را برکنار کرد ولی معاویه زیر بار. بنابراین حضرت اصلاحات سیاسی را هم در کوتاه مدت هم در دراز مدت انجام داد. در دراز مدت هم حضرت مراقبت میکرد کارگزارانش تخلف نکنند، با رفتار اسلامی با مردم داشته باشند، کوچکترین قدمی کج برمیداشتن گزارشش به حضرت میرسید و حضرت متناسب با اون وضع اقدام میکرد، یا توبیخ میکرد یا برکنار میکرد اگر حیف میلی، که خیلی محدود بود، خیلی محدود بود، اگر مالی مثلا چه کرده بود حضرت پس میگیره و همچنان.
بله.
یک قسمت از اصلاحات حضرت که مد نظرش بود، باز اونم خواست مردم بود، اصلاحات اقتصادی بود. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه معروف شقشقیه یه جا میرسه به همین ریخت و پاش از خونم که مالی، و ایشون میفرمایند دانه درشتا.
بله.
و
با ادبیات امروزی است.
با ادبیات امروزی.
بله.
ریخت و پاشا در مورد خلیفه سوم میفرماید الا انقام ثالث القوم، تا اون که سومین نفر مقصودش خلیفه سوم بود، الا انقال قام ثالث القوم، سومی به خلافت رسید، و قام معه بنو ابیه، و اقوام و فامیلای او هم با او به قدرت رسیدن.
بله.
یخزمون مال الله خزمت الابل نبتت ربی.
یعنی چی؟
و اقوام او و بستگان او بیت المال را میبلعیدند، همچنان که شتر اون علف تر و تازه و لطیف بهاری را میبلعد. اینجوری میبلعیدن، یعنی بالا کشیدن بیت المال. یه همچین وضعی پیش آمد.
بله.
بنابراین حضرت وارث چنین وضعی شده بود و تصمیم گرفت که این وضع را اصلاح کنه. دو تا خطبه از حضرت نقل شده از خطبه‌هایی که معمولا زمامداران در روزهای اول حکومتشون ایراد میکنن و خطوط اصلی به اصطلاح سیاسی یا اقتصادی حکومتشون رو اعلام میکنن. این دوتا خطبه از این نوع خطبه هاست که در کتاب ها نقل شده، ما هم نقل کردیم.
بله.
و دوتا خطبه داره حضرت، هر دو ناظر به وضع اقتصادی. یکی از اونا اینه که حضرت فرمود بدانید که هر مالی که از بیت المال به حیف و میل رفته، هر طیولی که از بیت المال، فارسیش طیول، عربیش قطیعه هست.
بله.
یعنی انبار زمینهایی بوده به اشخاص میدادن، به ثمن بخشی چیزی دوزی میگرفتن و زمینها را در اختیار اشخاص نوچشمی میذاشتن. این رو میگفتن قطیعه. میفرمود که و کل قطیعت این اقطعها عثمان، هر قطعه، هر طیولی که عثمان به این اون داده، همه اینا را به بیت المال برخوان کردن.
بله.
و اگر بیابم که بیت المال در شهرستانها و بلاد متفرق شده و مهر زنان شده و با اون کنیز و غلام خریداری شده، اینها را به بیت المال برخوان کردن. حالا سوالشون اینه که آیا اینا برگردون یا نه؟ جوابش اینه که در کوتاه مدت یه مقدارش که دم دست بود و مقدور بود برگردون.
بله.
از جمله اموالی که، املاکی که به صورت طیور عثمان به این اون بخشیده بود، حضرت پس گرفت از اون.
درست.
و همچنین شتران بیت المالی که در خانه عثمان بود اونا پس گرفت. اسلحه هایی که از بیت المال بود در خانه، در مدت محاصره خانه عثمان، طرفدار عثمان با اونها با مردم می جنگیدن، اونا را هم حضرت ضبط کرد، ولی اموال شخصی عثمان دست نخورده باقی، اونا را تصرف نکرد.
بله.
لیکن قسمت عمده بیت المال را خلاصه این غارتگران بیت المال بالا کشیده بودند و سرمایه داران بزرگی به وجود آمده بودند. یکی از سرمایه داران بزرگ اون زمان طلحه بود، یکی دیگه زبیر بود، یکی دیگه عبدالرحمن ابن عوف بود.
بله.
یکی دیگه زید ابن ثابت بود و امثال این. و کارگزاران مهم خلیفه قبلی هم در شام و یمن، اونا همینجور به صاحب آلاف و الوف شده بودن و برای خودشون کاخ درست کرده بودن. معاویه برای خودش قصر پادشاهی درست کرده بود و مأمور و محافظ و حاجب و عظیم. و تا حضرت آمد از اینا بگیره، اینا ائتلافی به وجود آوردن، با حضرت جنگیدن.
جنگ جمل اصلا.
بله، اصلا جنگی
تو همین زمینه بود.
طلحه و زبیر مشکل مالی نداشتن، اون کمبود مالی نداشتن. اینا اشکالشون به عثمان این بود که ما رو به بازی نمیگیره، پسر عموهاشو به حکومت رسانده. به علی علیه السلام هم گفتن شما هم که همین کار رو میکنه، شما حکومت ما نمیدید، استانداره نظر مالی نداشتن، استانداره به ما نمیدید، فرمانداره به ما نمیدید، و چیزی هم که دست ما هست بخواید بگیره، ما میزنیم حکومت رو از هم میپاشیم. مرحوم شیخ مفید در الجمل تصریح میکنه که ائتلافی به وجود آمد در برابر حکومت نوپای علی علیه السلام. اعضای این ائتلاف بنده هم نقل کردم چون این سند مهمیه.
بله.
حضرت میفرماید، شیخ مفید میفرماید که منافقان قریش، غارتگران بیت المال، فرصت طلبان، حسودان علی علیه السلام، رقیبان علی علیه السلام، کارگزاران برکنار شده خلیفه قبلی، اینا ائتلاف به وجود آوردن. عایشه که رفته بود در مکه اعلام قیام بر ضد علی علیه السلام کرده بود، اینا پیوستن در مکه به عایشه و اونجا بر ضد علی علیه السلام قیام کرد.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسامان تاریخی.
تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم با پرسمان تاریخی به صورت زنده. این برنامه رو میشنوید تا ساعت 19 همچنان در خدمت شما خواهیم بود. عرض سلام دارم خدمت شنوندهی که پشت خط ارتباطی ما هستند. سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم، زنده
باشید.
متشکرم.
بله،
خیلی ممنونم. معرفی می‌فرمایید؟
گنجعلی هستم از روستای دشتی شهر ساموکی.
خانم گنجعلی بفرمایید سوالتون رو.
می‌خواستم در مورد مالک اشتر بیشتر برامون توضیح بدن و همچنین قبرشون کجا.
مالک اشتر؟
بله.
بسیار خوب، ان شاءالله در ادامه برنامه پاسخ سوالتون رو خواهید شنید. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم.
سلام،
استفسار ممنون. شما استفسار بشید بفرمایید. مالک اشتر.
قبر مالک اشتر الان در کشور مصر و بوقعه هم اونجا داره. مالک اشتر نسبتاً برای شیعیان چهره شناخته شده است و نام مشهوری، نام آشنایی از امیران و فرماندهان بسیار بسیار برجسته و شجاع و وفادار علی علیه السلام بوده. لاشین حالا ایشون خواسته من توضیح عرض می‌کنم.
بفرمایید.
مالک اشتر اصلش مالک ابن حارثه، پدرش حارث بوده. میگن اشتر به کسی میگن که پلکاش پارگی داشته باشه. این من راست میگفتن اشتر. مالک ابن حارث.
بله.
مالک اهل یمن بوده اصلش. و ولی زمان میگه مالک ابن مالک اشتر نهائی، شاخه ای از یکی از قبایل عرب، قبیله نحع بوده.
بله.
که اون کمیل ابن زیاد هم از همین قبیله بوده، کسی که ناقل دعای کمیله، اونم نحعی بوده،
از یه طایفه،
از یه طایفه، از یه تیره هست.
تیره. بله.
این تیره از یکی از قبایل یمنی بوده و میدونیم که تعداد زیادی از افراد قبایل یمنی مسلمان که شدند بعدا در زمان خلافت خلفا، بعد از تأسیس شهر کوفه که به صورت یک ستاد، به صورت یک تقریبا پادگان تأسیس شد شهر کوفه و فتوحات شروع شد. بین فتوحات این رزمندگان مجاهدان می آمدن در کوفه مستقیم می شدن. بسیاری از افراد مسلمان یمنی آمدن در کوفه مستقیم شدن.
بله.
ابتدا به صورت رزمنده و مجاهد و بعد خانواده هاشون هم آوردن و کم کم شهر کوفه، کوفه تبدیل شد به یک شهر.
بله.
مالک اشتر هم از همین ها بوده. بنابراین زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون در یمن بوده، میگن اون زمان زمان جوانیش بوده، اصلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو ندیده.
پس از صحابه حساب نمیشه.
ولیزا از صحابه حساب نمیکنن. میگن اونجا مسلمان شده بوده ولی در یمن بوده.
بله.
رسول خدا رو دیدار نکرد، از تابعه میشمارن.
بله.
بعدا آمد مثل بسیاری از افراد یمنی مسلمان در کوفه ساکن شد و در مدینه حضور نداشت.
بله.
حضورش در مدینه و باز شدن پاش به مدینه از زمان انقلاب بر ضد خلیفه سوم شروع شد. همینجور که در سوال یکی از سوالات قبلی اشاره شد، به خاطر حوادثی که در زمان خلیفه سوم رخ داد و مردم ناراضی شدند، قیامی صورت گرفت. چند صد نفر از مصر آمدند به مدینه، چند صد نفر هم از کوفه آمدند. یکی از سران اون گروه معترض کوفی مالک اشتر بود.
بله.
که اینا دو بار آمدن. بار اول علی علیه السلام وساطت کرد و قول اصلاحات از عثمان خلیفه برگره و به نوعی رضایت اینا جلب کرد برگشتن، ولی بعدا با شیطنت مروان، داماد و پیشکار و همکاره مروان، اوضاع به هم ریخت و اینا کاروان معترض مصری از بین را برگشتن و خبر به اهل کوفه هم رسید، اونا هم برگشتن و 49 روز خانه خلیفه را محاصره کردن. متاسفانه و سرانجام منتهی شد به قتل خلیفه وقت و آمدن با علی علیه السلام بیعت کردن. یعنی به قدر عصبانی بودن که هیچ فکر نمی کردن که حالا این خلیفه استعفا کرد. ابتدا می گفتن خلیفه باید استعفا بود، حالا این آمد خلیفه استعفا کرد بعد چی میشه؟ خیلی ناراحت بود از دست خلیفه، فکر این که بعد چی میشه اصلا نکرده بودن. یا مثلا اگر استعفا نکرد کشتیم بوده بعد چی میشه؟ وقتی خلیفه به قدر رسید تازه با بلا تکلیفی روبرو شدن.
خب که من به حال این حکومت اسلامی رئیس میخواد،
رئیس میخواد و بنابر سابقه ای که برخلاف اون که اطرافیان خلیفه قبلی زنین بودن و خود خلیفه زنین بود که اینا را علی تحریک میکنه، علی میخواد من کشته بشم و به خلافت برسه، این درست نبود. علی علیه السلام اتفاقا میانجیگری میکرد، حضرت معتقد بود که زمان خلافت او گذشته است، ولذا بعدم دو سه روز آمدن رفتن حضرت قبول نکرد.
درسته.
نظری به خلافت نداشت و معتقد بود که فرصت ها از دست رفته و اون اصلاحات را نمیذارن انجام بشه. در هر صورت با سابقه ای که در مورد علی علیه السلام در ذهنشون بود، شجاعتش، عظمتش، سوابق درخشانش در اسلام، قابلیتش، و به صورت خودجوش آمدن در خانه حضرت دو سه بار دو سه روز آمدن رفته حضرت قبول نکرد، خیلی درز میگیرن. سرانجام حضرت احساس وظیفه کرد که قبول خلافت کنه و دو جور بیعت صورت گرفت، یکی تعداد کمتری در خانه حضرت رجوع کردن اونجا بیعت کردن، قرار شد یه بیعت عمومی در مسجد باشه.
بله.
و در بیعت عمومی در مسجد مالک اشتر جزء بیعت گیرندگان بود.
عجب.
بله بله، جزء یعنی تاثیرگذاران بود،
جزء به هر حال
گردانندگان
این جلسه بیعت،
بله جزء گردانندگان صحنه بود. و بیانی داره مالک اشتر که خیلی روی این تاکید میکنن و علی علیه السلام رو معرفی میکنه، با بیان زیبای حضرت رو معرفی میکنه، حضرت رو به عنوان وصی معرفی میکنه. این خیلی مهمه، وصی رسول خدا معرفی میکنه.
حضرت اعتقادی نشون میده که
به معتقد به امامت بوده. آه. نه که حالا خلیفه پشته شده به احرار خلیفه لازم داره، امیرالمومنین رو به عنوان لفظ وصی معرفی میکنه.
بله.
و این بصیرت مالک رو نشون میده. دیگه از اون زمان مالک در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، در مواقع دشوار، در جنگ ها، در صلح ها، و بازوی راست علی علیه السلام بوده و شجاعتش، فداکاریش در جنگ ها، مخصوصا در جنگ صفین معروفه. و این همون شخصیه که علی علیه السلام اون عهدنامه معروف را که یکی از نامه های علی علیه السلام در نهج البلاغه، حضرت وقت مالک اشتر را میخواست به مصر بفرسته، این در واقع دستورالعملی بود که حضرت برای مالک اشتر نوشت. و حضرت بیانی داره خطاب به مردم مصر، مالک را معرفی میکنه و خیلی جالبه. حضرت جز بیاناتشون در مورد مالک اشتر اینه که من کسی را فرستادم که منطقه شما را اداره کنه، این هیچ وقت غفلت نمی کنه، هیچ وقت در برابر دشمن عقب نشینی نمی کنه، من یه شمشیر فرستادم که هرگز کند نمیشه.
بله، رحمت خدا بر او باد.
و در مواقع خطر عقب نشینی نمی کنه. بیان حضرت خیلی جالب، مالک را که معرفی میکنه و متاسفانه معاویه مطلع شد از طریق جاسوساش و شخصی را سر راه مالک فریب داد و رشوه به او وعده داد و اون شخص با یه شربت مسمومی مالک را سر راه مصر مسموم کرد و پای مالک اصلا به مصر نرسید و به وسیله مسمومیت به شهادت رسید و به قدری مؤثر بود شهادت مالک، به قدر مالک تاثیرگذار بود، خبر رسید به معاویه در شام که این توطئه به نتیجه رسیده و مالک کشته شده،
بله.
معاویه گفت که علی دو بازو داشت. گفت علی دو بازو داشت، یه بازوش در صفین قطع شد، اون عمار بود که در صفین کشته شد، یه بازوش هم مالک بود که حالا کشته شد. و خبر رسید به خبر شهادت مالک به حضرت رسید، تصدیح میکنن که حضرت خیلی آهو افسوس کرد. فرمود که مالک نسبت به من مثل من بود نسبت به رسول خدا.
خیلی تعبیر بلندی است.
فرمود مالک نسبت به من مثل من بود به مالک. مالک اگر سنگ بود، سنگ خارایی بود، سنگ محکمی بود. مالک اگر که کوه بود، کوه استوار بود. قتل مالک کمر برا شکست.
عجب. بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. خیلی متشکرم از شما. امیدوارم شنونده گرامی هم پاسخ سوالشون رو گرفته باشند. من فکر می‌کنم فرصت داریم یک سوال دیگر هم بشنویم که از دقایق باقی مونده برنامه استفاده بکنیم.
خوشمای تاریخی بفرمایید.
سلام. سوال داشتم می‌خواستم بپرسم.
بفرمایید خواهشاً.
در مورد میگم آقا انجمن سلام هستش، که روایت دیگه ای مبنی بر اینکه 13 رجب نباشه وجود داره یا نه؟
بله معرفی میفرمایید.
لبیم
جناب استاد یک دقیقه فرصت داریم اگر کوتاه بفرمایید.
بله
به عادت حضرت علی علیه السلام غیر از 13 رجب آیا نه؟
بله بله در هم در ماهای دیگه نقل شده، مثل شعبان، رمضان، ذی‌الحجه و هم در روزهای دیگر رجب هم نقل شده.
بله.
مثلا مثل دهم رجب، 23 رجب، لکن مشهور و معتبر همون 13 رجبه.
اون دیگه ارزش تاریخی چندانی
من اعتباری نداره. اون چه معتبره و مشهوره هم نیمه رجبه. جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای یدالله مقدسی در این کتاب ازنده که نوشتن، باز پژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان علیهم السلام اونجا بررسی کرده، ایشونشون داده که بله در ماهای دیگه هم نقل شده و در روزهای دیگر رجب هم نقل شده، ولی اون چه معتبره و مشهوره همون نیمه رجب.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، راه ارتباطی رو من یک بار دیگه در پایان برنامه یادآوری میکنم خدمتتون: 329 10 551 و 329 10 552 با پیشماره 025 در اختیار شماست و 30553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف. بعضی از شنوندگان گلایه میکنن که سوال کردیم پرسیده نشده، در برنامه مطرح نشده. من خدمتتون عرض میکنم که به هر حال سوالات بسیاری به دست ما میرسه. تهیه کننده محترم برنامه سوالات رو دسته‌بندی میکنن. سوالاتی که در برنامه اخیر پاسخ داده شده باشه رو اجالتاً کنار میذاریم، میتونید به فایل صوتی برنامه مراجعه بفرمایید، ولی برای سوالی رو نخونده باقی نمیذاریم. در برنامه امروز ذکر خیر حضرت علی علیه السلام فراوان به میان اومد. برنامه رو پایان میبریم با عرض ارادت خدمت ساعت مقدس حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام.